ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شمایی که با ما هستید در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران 21 خرداد ماه. آزاده اثری هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم تهیه کردن برای نیم ساعت آینده شما. این برنامه رو مثل همیشه با خبر شروع می‌کنیم با وحید پوراستاد.
ممنونم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. بانک مرکزی لبنان حدود 100 حساب بانکی متعلق به حزب الله لبنان و افراد و سازمان‌های مرتبط با آن را مسدود کرد. ریاض سلامه مدیر عامل بانک مرکزی لبنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC گفت این اقدام در راستای اجرایی کردن قانونی صورت گرفته که بر اساس آن آمریکا گروه حزب الله را مشمول تحریم‌های خود قرار داده است. بر اساس این گزارش بیش از 3000 تن از افراد مرتبط با حزب الله لبنان از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه، همچنین برخی نهادهای وابسته به آن از جمله تلویزیون المنار، رادیو نور و بیمارستان رسول اعظم در فهرست تحریم شدگان قرار گرفتند. آمریکا گروه حزب الله لبنان را گروهی تروریستی می‌داند. قانون تحریم حزب الله لبنان 24 آذر ماه 94 به تصویب و امضای کنگره و رئیس جمهوری آمریکا رسید. در پی اجرایی شدن این قانون، فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان به این اقدام بانک مرکزی این کشور اعتراض کرد. رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به پرونده تعدادی از حقوق‌های دریافتی نامتعارف در دادسرای این دیوان در حال رسیدگی است گفت برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف باید قانون اصلاح شود و به جای کلمه حداکثر حقوق حداکثر دریافتی درج شود تا هیچ کارمندی نتواند از آن بیشتر دریافت کند. امین حسین رحیمی روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون ایران گفت بیشتر دریافت‌های به گفته او غیر متعارف در قالب فوق‌العاده‌های غیر مستمر از جمله پاداش، کارانه، بهره‌وری و رفاهی است. بر اساس قانون در ایران حداقل پرداختی در سال 95 ماهانه 900 هزار تومان و حداکثر 7 برابر آن یعنی معادل 6 میلیون و 300 هزار تومان است. همچنین هیچ پرداختی با احتساب حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر نباید از 10 میلیون تومان بیشتر باشد. روز چهارشنبه رئیس مجلس ایران و معاون اول حسن روحانی به طور جداگانه دستور رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی یا چند ده میلیونی به برخی از مدیران دولتی و بانک‌ها دادند. معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران می‌گوید در ششمین روز متوالی آلودگی هوای تهران به دلیل گرد و غبار شرایط همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است. محمد رستگاری به خبرگزاری تسنیم گفت دستگاه‌های سنجش استان تهران عدد 116 را نشان می‌دهد که بیانگر وجود ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در هواست. به گفته او این وضعیت به معنای شرایط ناسالم برای بیماران قلبی، ریوی و سالمندان است. این مقام اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه منطقه 18 و 4 آلوده‌ترین نقاط تهران در ساعات گذشته بوده گفت کیفیت هوای تهران از ابتدای سال تا به حال 77 روز در وضعیت سالم و یا پاک قرار داشته. به گفته معاون اداره کل محیط زیست استان تهران توده گرد و غباری که در روزهای گذشته از سمت عراق و عربستان به سوی ایران آمده نیمه غربی، شمال غربی و مرکز کشور را تحت تاثیر قرار داد، به طوری که بیش از 15 استان کشور دچار این پدیده ناخواسته شدند. و خبر دیگر این که رئیس سازمان زندان‌های ایران میگوید در سال 94 450 هزار نفر ورودی ها به زندان داشتیم که نسبت به سال 93 150 هزار نفر کاهش داشته. علی اصغر جهانگیری به خبرگزاری ایسنا گفته در حال حاضر تعداد زندانیان کشور 213 هزار نفر است. آزاده،
خیلی ممنونم از تو. وحید پوراستاد بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. مهار آتش در جنگل‌های تنگه بلاغی بعد از 50 ساعت.
مقامات ما سوختن جنگل ها رو اونقدر مهم نمیدونن که از هلیکوپتر استفاده بکنن برای اطفاء حریق. حدود 7 ساعت زمان طول میکشه تا پیاده برن خودشون رو به مناطق حریق برسونن.
ادامه صدور احکام شلاق برای شهروندان در ایران، این بار نوبت به یک وبلاگ نویس در شهر ساوه رسید.
این احکام از نظر قوانین بین المللی مصداق شکنجه هست، احکام قرون وسطایی هست، بسیار دردآور هست که در این چند هفته ما نمونه های بسیاری از اون رو میبینیم.
و اعتراض افغانستان به توافق ایران و ترکیه برای ثبت مشترک مثنوی معنوی مولوی به عنوان میراث فرهنگی در یونسکو.
اینها در واقع میراث فرهنگی بشری هستند و به نظر من اصولاً این دعوا حل شدنی نیست، چون زبان رو نمیتونیم معیار بگیریم، چون خیلی موقع یک زبان در چندین کشور وجود داره.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. در خبرها هم شنیدید که با تلاش نیروهای مردمی استان فارس، آتش سوزی در جنگل‌های منطقه تنگه بلاغی تقریباً مهار شد. مقام‌های استان تأکید کردند که هنوز امکان شعله ور شدن دوباره آتش در بعضی از نقاط به دلیل وزش باد وجود دارد. به گفته مسئولان اجرایی شهرستان پاسارگاد، در صورت حضور زودتر هلیکوپترهای امدادی و نظامی، آتش سوزی در جنگل‌های منطقه به هیچ وجه 50 ساعت طول نمی‌کشید. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
آتش سوزی در منطقه معروف به تنگه بلاغی از صبح چهارشنبه 19 خرداد ماه آغاز شد. مدیر کل منابع طبیعی استان فارس همان روز در مصاحبه با خبرگزاری مهر علت آتش سوزی را سهل‌انگاری مرتعداران و دامداران دانست و از ناکافی بودن امکانات در سطح استان برای مقابله با آتش خبر داد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، درباره ویژگی پوشش‌های جنگلی این منطقه توضیح می‌دهد.
جنگل معظم کامفیروز در فارس هستند، جنگل‌های خاص مناطق خشک ما هستند. اینها اولا به پرپشتی جنگل‌های شمال نیستند، یعنی تناک هستند. ثانیاً اینها درخت‌هاشون عمر بیشتری داره و در صرف جوی آب این درخت‌ها بی‌نهایت مؤثر هستند و در طول تکامل یه همچین خاصیتی رو حفظ کردن. از طرف دیگه در این مناطق که چرا زیاده، این درخت‌ها باعث حفظ خاک میشن. ببینید تعریف این منطقه این است که ما در یه منطقه خشک مرتفع قرار گرفتیم که درختان تأثیر زیادی در رطوبت هوا از طرفی و جذب رطوبت در خاک از طرف دیگه دارن. یعنی حذف شدن درختان هم میتونه باعث فرسایش خاک بشه و هم این که هوا رو خشکتر میشه.
همان روز چهارشنبه فرماندار پاسارگاد از وسعت منطقه آتش سوزی و حضور نیروهای مردمی و بسیجی در منطقه گفت، اما تأکید کرد که همچنان در انتظار بالگرد برای مقابله مؤثر با آتش هستند. روز پنج شنبه هم هواپیما و بالگردهایی که قول آن به مسئولان منطقه داده شده بود نرسید. مدیر کل بحران استانداری فارس در این باره خواستار توضیح کتبی نماینده وزارت دفاع در مورد عدم حضور هواپیما و بالگرد آب پاش شد. علی اکبری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته است سازمان جنگل‌ها با وزارت دفاع برای مدت 2 سال برای تأمین بالگرد در مواقع بحران قرارداد داشتند، ولی علارغم تمام تلاش‌ها این دستگاه نسبت به ارائه امکانات تعلل کرد. بنابراین وزارت دفاع در این زمینه قصور کرده و باید پاسخگو باشد. اسماعیل کهرم، عدم آگاهی مسئولان زیربط و نداشتن حساسیت نسبت به حفظ محیط زیست را مقدم بر نبود امکانات برای خاموش کردن آتش می‌داند.
مرکز وجود داره. ارتش ما در منطقه فارس از قدیم الایام بسیار قوی بوده. ما ارتش فارس هم مجهز به هلیکوپتر است. مسئله اینه که مقامات ما سوختن جنگل ها رو اونقدر مهم نمیدونن که از هلیکوپتر استفاده بکنن برای اطفاء حریق. در نتیجه اونطور که بنده شنیدم حدود 7 ساعت زمان طول میکشه تا پیاده برن خودشون رو به مناطق حریق برسونن. تازه چقدر با خودشون آب رو و یا کفهای خاموش کننده حریق رو بتونن هم بکنن بعد از 7 سال. لذا ملاحظه می فرمایید که در یک کلام اگر ما ارزش جنگل هامون رو به خصوص در مناطق مرتفع گرم و خشک می دانستیم، برای اینها می تونستیم چندین فرزند هلیکوپتر رو اعزام بکنیم با نفرات کافی و وسایل تا اینها برن و آتش رو خاموش بکنن. مقامات ما در این زمینه باز هم با کمال تأسف نشستن و ناظر بودن.
روز جمعه رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر از اختصاص یک بالگرد با ظرفیت جابجایی 15 نفر برای کمک به مهار آتش خبر داد. ناصر چرخساز به خبرگزاری مهر گفت این بالگرد با بیش از 8 ساعت عملیات هوایی، 6 تن تجهیزات و 150 نفر نیرو جابجا کرده است. با توجه به وسعت آتش سوزی و با این حجم از کمک رسانی، تا پایان روز دوم حدود 3000 هکتار از پوشش جنگلی منطقه از بین رفت. اسماعیل کهرم امر بازسازی این مناطق را بسیار زمان بر می داند.
ایجاد چنین جنگلی مانند جنگل های شمال، مانند جنگل های لیرکانی به فوریت و در زمان کوتاه میسر نیست. این جنگل سالهای سال، شاید 200 سال 250 سال دیگه طول خواهد کشید تا جوانه ای پا بگیره. بنابراین ما قسمت بسیار حساس اکوسیستم جنگلی خاص مناطق خشک متاسفانه برای مدت بسیار طولانی از دست دادیم.
خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها در اردیبهشت ماه گذشته خبر داده بود که سال گذشته بیش از 44 هزار هکتار از جنگل‌های ایران آتش گرفته که این میزان در 12 سال گذشته بی سابقه بوده است.
مهداد میردامادی گزارش می‌داد در مورد آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه تنگه بلاغی در استان فارس. اما شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید یا در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید.
ولنگاری فرهنگی این روزها یکی از مهمترین نگرانی‌های بالاترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامیه. اما منظور رهبر جمهوری اسلامی از ولنگاری فرهنگی و اونچه که نفوذ در سبک زندگی مردم میدونه چه هست؟ و من یامین صدر در برنامه جامعه این هفته نگاهی دارم به این موضوع.
صدور حکم شلاق از جانب مراجع قضایی جمهوری اسلامی در ایران همچنان ادامه داره. در تازه ترین مورد، حکم بدوی یک وبلاگ نویس در شهر ساوه از محکوم شدن او به بالغ بر 400 ضربه شلاق حکایت داره. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
محمد رضا فتحی وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار منتقد که به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در تابستان 93 بازداشت، زندانی و منزلش بازرسی شده بود، به 6 فقره 74 تایی ضربات شلاق و مجموعاً 444 ضربه محکوم شده است. روزنامه اتریاس افزوده این حکم در دادگاه تجدید نظر در دست بررسی است. شاکیان این وبلاگ نویس و روزنامه نگار منتقد 3 مدیر محلی گزارش شدند. اتریاس ادامه داده است محمد رضا فتحی در متن اعتراض 9 صفحه‌ای خود به این حکم اتهام خود را رد کرده و نوشته‌هایش را در راستای دفاع از حقوق جامعه و کارشناسی مسائل اجتماعی و دفاع از بیت المال برشمرده است. این گزارش همچنین حاکی است که در حکم صادره تصریح گردیده که مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی می شود. نوشته هایی که از محمد رضا فتحی نویسنده وبلاگ ساوه جم، وبلاگی که حذف شده در اینترنت موجود است، حاکی است که او از سال 1384 تحت فشار قرار داشته است. در مورد صدور احکام شلاق و اجرای این مجازات اما سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به رادیو فردا چنین میگوید. هادی قائمی در نیویورک:
این احکام شلاق که در چند هفته گذشته به طور گسترده از سوی قوه قضاییه برای اقشار مختلف از جوانان گرفته تا کارگران معدنها و حالا هم مثل بلاد نویس جدا بسیار شرم‌آور و در شأن ملت ایرانی. این احکام از نظر قوانین بین المللی مصداق شکنجه هست، احکام قرون وسطایی هست. ما بحث گسترده رو در سطح جامعه نیاز داریم که چرا قوه قضاییه این احکامی رو صادر میکنه. بسیار دردآور هست که در این چند هفته ما نمونه‌های بسیاری از اون رو میبینیم و درخواست من این هست که خود مردم ایران، صاحب نظران، دانشگاهیان، همه نوع افشار، حتی روحانیت در این مورد به طور عام صحبت کنند که حکم شلاق زدن و مجازات قرون وسطایی چه دردی رو دوا میکنه. امیدوارم که با گسترش این بحث درون کشور قوه قضاییه این گونه صدور احکام رو متوقف کنه.
در هفته‌های گذشته انتشار گزارش‌ها در خصوص شلاق زدن حدود 35 دختر و پسر جوان به خاطر شرکت در یک جشن فارغ التحصیلی و همچنین 17 کارگر به خاطر اعتراض به بیکار شدن همکارانشان، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی در محکوم کردن مجازات شلاق و ابراز انزجار از چنین رویه‌ای را در پی داشته است. به دنبال اعلام مجازات 10 دختر و پسر جوان، هر یک با 99 ضربه شلاق، حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اجرای یک چنین احکام و مجازاتی را مطابق قوانین جمهوری اسلامی ذکر کرده است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد افزایش صدور حکم‌های شلاق از جانب مراجع قضایی در ایران. شما در مورد این شلاق‌ها و این احکام چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید.
آقایان آخوندها، تنبیه بدنی در راستای اصلاح انسان فقط از اندیشه های جاهل برمیخیزند و نتیجه‌ای جز انزجار و نفرت در بر نخواهد داشت.
جمهوری اسلامی با احکام اعدام و زندان و شلاقی که صادر میکنه به هیچ وجه نیاز به دشمن خارجی نداره. به نظر میاد جناح راست ایران به رهبری آیت الله خامنه ای در خواب خرگوشی فرو رفته.
میخواستم به این آخوندها جنتی و آملی لاریجانی و دار و دسته آنها بگم کور خوندی و آرزو به گور میبری که بتونی با شلاق و اعدام و سرکوب و شکنجه و زندان و اسید پاشی ما ایران و ایرانیان را نابود کنی. در تاریخ همیشه نام ایران جاودان مانده و باقی خواهد ماند.
میخوام بگم آقای خامنه‌ای، مملکت فلج شده، داغون شده. شما هر روز پخش میکنین عربستان و فرانسه کارگرها ماشینا را آتش زدی، چون دارن تو ایران آتش بزنن. هنوز حرف نزدی شلاق میخورن. این کارگرای ساختمان 2-3 سال بیکارن. یه بار از اینا حرف نزدین، پس شما خدا را نمیشناسین. آی خدا از شما نبوزری.
آقای خامنه ای، بسه. خونریزی بسه، جوانکشی بسه، نخوه کشی بسه. درس بگیر از سرنوشت شاه خدا بیامرز که بازم خطاهای تو رو نکرد. نون که به سر سفره مردم نیاوردین، خون هم به سر سفرهشون نریزین.
آقای رهبر انقلاب، خواهشن به افراد تحت فرمانتون بفرمایین بس دیگه این بگیر و ببنده و به جوانای مردم شلاق زدن. جوانای ایران باز هم برای موفقیتاشون جشن میگیرن و پایکوبی میکنن و به دید و بازدید هموطنای غیر مسلمونشون هم میرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 2048-799-599-800. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. در آستانه آغاز مسابقات جام ملت‌های اروپا، اعتصاب‌های کارگری در فرانسه ادامه داره و باعث بروز مشکلاتی در بخش حمل و نقل عمومی و همینطور انباشت زباله در سطح شهر پاریس شده. بعضی از مقام‌های دولت فرانسه از اتحادیه‌های کارگری خواستن به فکر تماشاچیان مسابقات باشند، اما این اتحادیه‌ها گفتند همزمانی اعتصاب‌ها با برگزاری جام ملت‌های اروپا تصمیم آنها نبوده. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا امشب با بازی تیم‌های فرانسه و رومانی آغاز میشه. از مهتاب وحیدی راد میشنویم.
اعتصاب کارکنان سیستم قطار شهری و شماری از رفتگران شهر پاریس در آستانه برگزاری بازی افتتاحیه جام ملت‌های اروپا در پایتخت فرانسه. گزارش‌ها حاکی است برخی از خیابان‌ها و معابر شهر پاریس سرشار از زباله شده و توقف قطارهای شهری هم حمل و نقل مسافران را با دردسر مواجه کرده است. همزمان خلبانان شرکت هواپیمایی ایر فرانس هم به اعتصابی 4 روزه از روز شنبه فراخوان دادند. شهر مارسی در جنوب فرانسه هم که میزبان برخی از این مسابقات است، وضعیتی مشابه دارد. آرش ادیب‌زاده خبرنگار ساکن پاریس درباره وضعیت کنونی این شهر میگوید:
پاریس وضعیتش برخلاف کشورهای دیگه و شهرهای دیگه که همیشه میزبان مسابقات ورزشی بسیار مهم مثل همین جام ملت‌های اروپا هستن، اون حال و هوای لازمه رو نداره. متاسفانه امروز در فرانسه می‌بینیم که این مسائل اجتماعی که هست، امروز صبح شهردار پاریس اعلام کرد که از برخی مؤسسات خصوصی بهره گرفتن و امروز در طول روز تمام زباله‌ها جمع خواهند شد، ولی در بسیاری از مناطق پاریس هنوز این مسئله صورت نگرفته و زباله‌های چند روز هنوز در خیابان‌ها هست. همچنین در مسئله رفت و آمد بحران ایجاد شده برای حمل و نقل هواداران. این مسئله اگر فردا ادامه پیدا کنه بدتر خواهد شد، بخاطر اینکه از فردا در 3 شهر مختلف فرانسه و هوادارا باید میان از پاریس از شهرهای دیگه و میخوان رفت و آمد داشته باشند و این مشکل آفرین خواهد بود.
آلن ویدالیه وزیر حمل و نقل فرانسه روز جمعه تنها ساعتی پیش از آغاز جام یورو 2016 گفت دولت برای بازی افتتاحیه مشکل حمل و نقل را حل خواهد کرد. او ادامه اعتصاب‌ها را بی‌معنی خواند و هشدار داد که دولت فرانسه اقداماتی با هدف تهدید این جام را تحمل نخواهد کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم روز پنجشنبه اعلام کرده بود که دولت تمام اقدامات لازم را برای برگزاری منظم جام ملت‌های اروپا انجام خواهد داد. او به جزئیات این اقدامات اشاره‌ای نکرده، اما به اتحادیه‌های کارگری درباره ایجاد اختلال در مسابقات جام ملت‌های اروپا هشدار داده است. دلیل اعتصاب‌های کارگری در فرانسه اعتراض آنان به تغییرات جدید در قانون کار این کشور است و اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده‌اند که همزمانی این اعتصاب‌ها با برگزاری جام ملت‌های اروپا تصمیم آنان نبوده است. شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس درباره این اعتصاب ها میگوید:
این اصلاحات قانون کار بسیار ساده است. مسئله‌ای که در تمام کشورهای اروپا وجود داره و اون اینه که اگر که کارگرها در سطح کارخونه بتونن به توافق برسن، حق داشته باشن بدون اینکه اون سندیکای ملی سر نظر بکنن. خب این البته مرکزیت این اتحادیه‌های کارگری را که از زمان جنگ دوم تا حالا متمرکز بودن روی اقتصاد فرانسه به هم خواهد زد. از این نظر اینها مخالفت میکنن و دست زدن به بلوک کردن پالایشگاه ها، بستن جاده ها و الان هم به خاطر اینکه از امشب مسابقات فوتبال شروع میشه اعتصاب داخل شهر پاریس. یعنی یک اختلافیه بین اتحادیه‌های کارگری و دولت سوسیالیستی که امروز در فرانسه حاکمه.
علاوه بر مشکلات ناشی از اعتصاب‌های کارگری در فرانسه، برقراری امنیت مسابقات هم از دیگر مسئولیت‌های دولت فرانسه است که به این منظور حدود 90,000 مأمور پلیس را بسیج کرده است. پس از حملات مرگبار نوامبر گذشته در پاریس، فرانسه در وضعیت آماده باش امنیتی به سر می‌برد. جام ملت‌های اروپا 2016 امشب 10 ژوئن برابر با 21 خرداد ماه ساعت 10 شب به وقت مرکز اروپا آغاز خواهد شد و تا 1 ماه دیگر هم ادامه دارد.
درباره حاشیه‌های برگزاری مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا شنیدید. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
افغانستان به توافق ایران و ترکیه برای ثبت مشترک مثنوی معنوی مولوی به عنوان میراث فرهنگی بین این دو کشور در یونسکو اعتراض کرده. 18 خرداد ماه خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان مرکز اسناد ملی ایران گزارش داد که با ترکیه توافق شده مثنوی به صورت مشترک ثبت بشه. فرین آسمی در این باره با فرج سرکوهی گفتگو کرده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی و از او پرسیده رقابت بر سر مولوی از کجا شروع شد.
این رقابت در سال 2006 شروع شد. البته قبلش اینجور بود که به هر حال کشورهای مختلف سعی می‌کردن که افراد مشهور رو به خودشون نسبت بدن. ما این اختلاف رو همیشه داشتیم که مثلا افغان‌ها می‌گفتن که سید جمال الدین افغانی، ما می‌گفتیم سید جمال الدین اسدآبادی، اونا می‌گفتن اون افغانی است، ما می‌گفتیم اون ایرانی هستش. یا عرب‌ها معمولاً، عرب زبان‌ها، کشورهای عرب زبان معمولاً خیلی از بسام مشهورترین آدم‌های فرهنگ ما رو عرب حساب میکنن، چون کتاب‌هاشون رو به عربی نوشتن، مثلا ابن سینا یا فارابی یا دیگران. این اختلافات قبلا بوده، یه اختلافاتی است که بیشتر زمینه‌های ناسیونالیستی داره یا قوم‌گرایی یا غیره، و اختلافات واقعا مهمی نیست. از طرف دیگه یونسکو با این هدف که توجه کشورها رو به میراث فرهنگی خودشون جلب بکنه، این داستان ثبت رو کرد که کشورها بیان به اصطلاح مفاخر فرهنگی خودشون رو به عنوان میراث فرهنگی بشری ثبت بکنن در یونسکو. همون موقع انتقاداتی به نسبت به این رویه یونسکو وجود داشت که این منتقدین میگفتن که این کار در واقع شما یک رقابت ناسیونالیستی رو بین کشورها ایجاد میکنید، در حالی که اصولا کسانی که به اصطلاح به فرهنگ بشری خدمت کردن متعلق به فرهنگ بشری هستن. اما یونسکو از اون طرف استدلالش این بود که من میخوام که این کشورها چون به میراث فرهنگی خودشون بی‌توجه هستن و اینا داره از بین میره، توجه رو جلب کنن. بعد اینا شروع کردن به ثبت مفاخر فرهنگی خودشون در میراث فرهنگی، حالا هم سنن آداب مثل نوروز و غیره، هم مثلا بعضی تکنیک ها مثل بادگیر یا مثلا قالی یا به هم افراد و اشخاص، و شروع کردن به ثبت اینها. اما در این حال هیچ توجهی به اصل میراث فرهنگیشون نکردن. یعنی ما مثلا در خود افغانستان میبینیم که حد مجسمه با بوداره که در واقع یک میراث فرهنگی بزرگ بود منفجر کردن، یا در ایران مثلا ما میبینیم که بسیاری ما حتی تخت جمشید رو نمیتونیم نگهداری کنیم، نگهداری نمیکنیم، پاسارگاد داره از بین میره، اینا که دیگه خیلی مشخص هست. بنابراین در واقع اون چه که از این رویه یونسکو به وجود آمد این بود که یک رقابت سیاسی ایجاد کرد که بیشتر جنبه ناسیونالیستی داره و دولت‌ها برای جلب توجه مردم خودشون این کار رو میکنن، اما در اون هدف اصلی یعنی حفظ میراث فرهنگی به معنای واقعش هم انجام نشد و میشه بگیم که این برنامه شکست خورده است.
آقای سرکوهی، حالا آیا اصلا میشه گفت که نویسندگان و شاعران متعلق به کشور خاصی هستن؟ حالا در مورد مولوی در بلخ به دنیا اومده، ایران ادعا میکنه که ایرانی هست، افغانستان میگه افغان هست، آیا اصولا میشه گفت که متعلق به چه کشوری هست مولوی؟
ببینید، رقابت به خصوص در حوزه کشورهایی به وجود میاد که پیش از اون زبان مشترکی داشتن یا مثلا متعلق به امپراتوری بودن. خب مثلا فرض کن ازبکستان فردوسی رو به نام خودش ثبت کرده، ابن سینا رو مثلا اعراب ثبت کردن، نظامی گنجوی رو آذربایجان مثلا به نام خودش داره ثبت میکنه، اینا به فارسی نوشتن. یا هم مولوی مثلا ترکا اونو متعلق به میراث فرهنگی ترکیه میدونن، خب در حالی که کتابو فارسی هستش. یک معیاری وجود داره در مورد نویسندگان و شاعران یا کسانی که کتاب نوشتن، که اونم معیار هستش که به چه زبانی نوشتن. اما این به خصوص در مورد زبانهای بزرگ کنونی چندان رایج نیست. مثلا خب هم کسان انگلیسی ها، ایرلندی ها، آمریکایی ها، استرالیا یا نیوزلند و بعضی کشورهای دیگه نویسندگانشون به زبان انگلیسی می نویسن، اما نمیشه همه اینا رو نویسندگان انگلیسی محسوب کرد، چون مثلا نویسنده آمریکایی انگلیسی زبان هست. در مورد ایران هم خب ما میدونیم زبان فارسی خیلی گسترده بوده یک زمانی هم ایران کشور خیلی بزرگتری بوده. بسیاری از به اصطلاح کسانی که در الان بر کشورهای گوناگونی که وجود آمده، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکیه، ایران غیره، اینها به اصطلاح به زبان فارسی نوشتن آثار شده، برخی از اونها هم به زبان عربی نوشتن که ایرانی بودن مثلا. بنابراین در مورد نویسندگان اصولا میشه زبان رو معیار گرفت، اما نه در مواردی که این گونه اختلافات وجود داره، و نه در موارد زبانهای بزرگ مثل اسپانیایی یا انگلیسی یا عربی که اینها خب کشورهای زیادی رو در بر میگیرن. خود مولوی موردی که اکنون داریم مطرح میکنیم، خب این در بلخ به دنیا اومده که حالا جزء افغانستان هست، بعدم در قونیه زندگی کرده که حالا جزء ترکیه است، بعد کتابش رو به فارسی نوشته. بنابراین این در واقع میشه گفت به هیچ کدوم از این کشور تعلق نداره. اینها در واقع میراث فرهنگی بشری هستن، و به نظر من اصولا این دعوا حل شدنی نیست، چون هیچ ما نمیتونیم زبان رو نمیتونیم معیار بگیریم، چون خیلی موقع یک زبان در چندین کشور وجود داره. زیستن در یک کشور رو نمیتونیم معیار بگیریم، چون شما ممکنه در ترکیه زندگی کنین اما به فارسی می نویسین و اصلا به ترکی نمی نویسین، مثل نظامی گنجوی مثلا در منطقه ترک زبان زندگی می کرده اما آثارش رو به فارسی نوشته. معیاری برای تشخیص این که متعلق به چه کشوری وجود نداره. حالا در این زمینه یا باید منطقه تمدنی فرهنگی رو در نظر گرفت مثلا گفتش که مولوی به منطقه بزرگ تمدنی این بخش از آسیا تعلق داره، یا اصولا اون کاری که در همه دنیا میکنن، یعنی اینا رو میراث فرهنگی بشری میدونن. این برنامه به نظر من غلط هست. در مورد نویسندگان شاعران هم اصلا، به خصوص شاعرانی که همونطور که گفتم زبانشون با محل سکونتشون یکی نیست، هم اصولا نمیشه اینو تعیین کرد و میشه گفت اینا میراث فرهنگی بشری هم.
فرج سرکویی بود، منتقد ادبی. فرین آسمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. این آخرین گفتگویی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. ممنونیم از شما که در نیم ساعت گذشته ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.